طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه 26 دی ماه 1400،
مصادف با
13 جمادی الثانی 1443.
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در بررسی حالا اجمالی در این مسئله مقاصد و شریعه است که آیا اجتهاد مقاصدی و اجتهادی که مبتنی بر روش مقاصد و شریعه است، آیا این صحیح یا صحیح نیست؟ که عرض کردم که علمای اهل سنت در زمان ما، اگر نگیم همشون، اما قریب به اتفاقشون، اجتهادشون اجتهاد مقاصدیه و نتایج زیادی هم خب بر این اجتهاد مقاصدی مترتب میشه که حالا اشاره خواهیم کرد. این بحث مقاصد الشریعه یه بحث منظم مشخص ضابط دار تو کلمات اینها نیست، ولو اینکه خیلی راجع به او سر و صدا میکنن، اما عرض کردم اولین مسئله این است که تعریف مقاصد الشریعه رو تعاریف زیادی براش ذکر کردن، قدماشون که تعریف نکردن، به وضوح برگزار کردن، اما متأخرینشون مجموعاً حالا در یکی از این کتاب‌های خودشون 11 تعریف برای مقاصد الشریعه ذکر کردن. تعریفشون یک تعریف روشن نیست که بالاخره مرادتون از مقاصد چیه، اما اجمالا میخوان بگن این اهدافی که شارع متعال از تشریع داره، شارع از تشریع در دین یک اهداف و غایاتی داره که این احکام در مسیر این اهداف و غایاتن و شارع این احکام فقهیه رو به عنوان طریق برای وصول به این اهداف و غایات قرار داده. بعضی از عرض میکنم که تعابیرشون روشن به که همین مطلب رو دلالت داره. خب و باز عرض کردم بین مثلا حالا این تعاریف رو ببینید، میخواید بازم بهش اشاره کنیم برای اینکه ذهنتون یه مقداری روشن‌تر بشه، ولی اون که عرض کردیم هیل معانی ول حکم و نحوها التي رآها الشارع في التشريع عموما و خصوصا من اجل تحقيق مصالح العباد. اون حکمت ها و معانی که خب حالا در برخی از نوشته های اینها بین اینها فرق گذاشتن، معانی رو بردن رو علل، گفتن مقاصد همون حکمت هاست. حکمت هایی که شارع در تشریع عموماً یا خصوصاً رعایت می کند برای مصالح عباد. خب ببینید، قبلاً هم عرض کردم این شما وقتی مطالعه کنید کلمات اینها رو، گاهی اوقات از مقاصد و شریعه به همون مصالح تعبیر می کنن، مصالح مرسله. اینها مصالح رو سه قسمت می کنن: مصالح معتبره، مصالح غیر معتبره و مصالح مرسله. مرادشون از مصالح معتبره یعنی مصلحت‌هایی که صرح الشارع به اعتبارها. شارع در کلماتش تصریح کرده که این مصلحت معتبره و من هم بر طبق این احکام رو جعل می‌کنم. یه مسئله‌ای هم هست که شارع صرح به عدم اعتبارها. حالا مثالی که خودشون میزنن، میگن در باب ربا ولو یک سود فراوانی نصیب اون کسی میشه که ربا میگیره، اما شارع میگه این عرض میشود که اعتبار نداره، صرح به عدم اعتبارها. یا شاید مثال بهترش در شراب باشه که شراب هم درش منافعی هم مضاری، اما شارع میگه این منافعش اعتبار نداره. پس یک قسم مصالح معتبره، دو غیر معتبره، سه یه مصالحی که شارع موضعی راجع به او نداره، حکمی هم راجع به او نداره، میشه مصالح چی؟ مرسله، یعنی رهاست. شارع نه تصریح به اعتبارش کرده نه تصریح به عدم اعتبارش کرده. اون وقت اینا میگن که ما مرادمون از مقاصد الشریعه این مسائل مرسل است، یعنی در مسائلی که شارع معتبر دونسته ما دیگه حرفی نمیزنیم، مسائلی هم که معتبر ندونسته باز حرفی نمیزنیم. تو مسائل مرسله ما میایم مقاصد الشریعه رو جاری میکنیم. اون وقت عرض کردم بین این و بین مسئله علت فرق خیلی روشنه. مثلا شما ببینید در باب خمر، الخمر حرام للاسکار، اسکار علت تحریمه، اما اینا اسم این رو نمیگذارن مقاصد و شریعه و نمیارن داخل در بحث مقاصد. میگیم مقصد و مصلحت چیه در اینجا؟ میگن مصلحت حفظ و عقل الانسانه. حفظ العقل یکی از مقاصده. حالا ولو شارع تصریح هم به این نکرده، ولی ما میدونیم مصلحتی که اینجا هست برای حرمت اسکار حفظ العقل، بعد میایم این رو به عنوان یکی از مقاصد شرع قرار میدیم و احکامی رو برش بار میکنیم. خب عرض میشود که تا اینجا ما یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم چند اشکال تا اینجا ما به مقاصد و شریعه وارد کردیم. البته هنوز ادله اینها رو نگفتیم و خواهیم گفت، اما همین به نحو اجمال که اگر کسی بخواد اجتهاد رو اجتهاد مقاصدی بکنه، حالا اگر گاهی اوقات هم عرض می شود که تو بعضی از اعلام ها می نویسن نقد مقاصد و شریعه، خود مقاصد قابل نقد نیست، اون مقاصد موجوده، اجتهاد مقاصدی این مورد نقد قرار میگیره. ما اولین مطلبمون رو از مرحوم نائینی گرفتیم که نائینی فرمود ملاکات خارج از تعلق اختیار مکلفه، خارج از تعلق تکلیف به اونهاست، تکلیف به ملاکات تعلق پیدا نمی کنه. تکلیف میاد روی افعال، این فعل واجبه، این فعل حرامه، اما به ملاکات تکلیف تعلق پیدا نمی کنه. شارع نمیتونه بگه بر تو معراجیت واجبه. خب معراجیت ما نمیدونیم چجوری واقع میشه، از قدرت مکلف خارجه. همین بیان در مقاصدم جریان داره، در اهداف. حالا گاهی اوقات اینا تعبیر به اهداف شارعم عرض میکنم کردن، اهداف میگن، غایات میگن، معانی میگن، حکم میگن، مصلحت هم میگن. 5 تا عنوان براش ذکر میکنن. خب غایاتی شارع داره، خب اینم خارج از تعلق تکلیفه. تکلیف نمیشه به این تعلق پیدا بکنه. شارع بگه که آقا عرض می شود که حفظ العقل واجبه. خب حفظ العقل به چی واقع میشه نمیدونیم. بله یک مصادیق و مایی رو انسان میتونه تشخیص بده، اما نمیدونیم که آیا با خوردن شراب حفظ العقل واقع میشه یا نه. حفظ العقل اینام غایاته. حالا اگرم یک پله تنزل کنیم، که حالا خود مرحوم نائینی هم تو کلماتش تنزلم داشت، بگیم حالا قابلیت داره، اما این مبهمه و متعلق تکلیف باید معین باشه. مثلا شارع به که آقای فعلی انجام بده، این مبهمه، چه فعلی؟ باید روشن بکنه. حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ الدین، اینا غایاتی است که بر شریعت مترتب میشه، اما به نحو کلی یک ابهامی دارد و تکلیف به اینها نمیشه تعلق پیدا بکنه. این یک اشکال، که این اشکال بسیار اشکال مهمیه. اشکال دوم این بود که خب حالا بر فرض این که مقدور باشه، قابلیت هم داشته باشه، شارع نیامده این رو در اختیار بشر قرار بده برای استنباط. بیان و ذالک، شارع ظواهر کتاب رو برای استنباط یکی از راه‌های استنباط قرار داده. قواعد فقهیه در قرآن کریم رو یا در روایات رو قاعده است، اینا رو راه قرار داده برای اینکه انسان کشف حکم شارع رو بکنه. اما اهداف و غایات ولو مقدورم باشه، ولو شارعم بیان کرده باشه، اما این رو به صورت اینکه یک قاعده‌ای باشه در اختیار انسان، که انسان بر اساس این قاعده مصادیق و صغریاتی رو بیاد استنباط بکنه، این چنین نیست. شارع فقط در همین حد که به مکلف بفهماند که این تشریع غایاتی داره، اینطور نیست که همینطور بدون هدف باشه، همین اندازه است. اما اینکه این قاعده مند باشه و این در مسیر استدلال قرار بگیره، کبرای استنباط قرار بگیره، چنین چیزی نیست. این دو اشکال. سوم این است که خود اینها مقاصد رو، اون قدماشون میگن 5 تاست، متأخرینشون اومدن 6 تا دیگه اضافه کردن. حالا تو کلمات متأخرین بعضیاشون گفتن که تو قرآن حدود 1000 مقصد ذکر شده. گفتن اگر قرآن رو دقت بکنیم مقاصد شریعت حدود 1000 آیه حالا داریم یا 1000 مقصد که دال بر مقاصده. خب ما میگیم حالا مسئله مشکل تر میشه. ما اینها رو یعنی 1000 تا مقصد رو هر مجتهدی باید همیشه بررسی کنه و ببینه هر موضوعی از موضوعات خارجیه بر اساس کدام مقصده. این که نمیشه. خود همین عدم انضباط در این که خب حالا مقاصد شرعیه چی هستن خودش یک دلیل بر موهون بودن این روش اجتهادیه. این هم عرض میکنم که اشکال سوم و اشکال چهارم. خب اجازه فرمایید من دارم جمع‌بندی میکنم، البته بحث رو داریم دنبال میکنیم. اشکال چهارم این است که حالا کی میگه شارع همه اهداف خودش رو بیان کرده؟ شارع در آیاتی از قرآن بعضی از اهداف رو ذکر کرده، مثلا حالا حفظ نفس. عرض میکنم که مثلا بعضیشون گفتن در آخرین آیه از آیات سوره ممتحنه تمام این 5 مقصد آمده. و حالا فرض کنید در آیات دیگر هم بعضی از مقاصد دیگه ذکر شده. آیا ما دلیلی داریم که شارع متعال همه مقاصدشو در قرآن و یا در روایات بیان فرموده؟ نه. اینم ما دلیلی برش نداریم. اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم اینه که حالا این رو مبنای خود مکتب اهل بیت علیهم السلامه که این رو در بحث‌های گذشتم عرض کردیم. ما یک جا نداریم ائمه علیهم السلام اصحابشون رو متوجه این مسئله مقاصد الشریعه کرده باشن. نسبت به قواعد، مثلا قواعد فقهیه یا قواعد اصولیه اشاره کردن. علینا القاء الاصول و علیکم به تفریع. اصولشون رو هم آمدن بیان فرمودن. تو روایات به ظاهر قرآن تمسک میکنن، تو روایات به قواعد اصولیه تمسک میکنن، تو روایات به قواعد فقهیه تمسک میکنن. اما جایی رو نداریم که بیان به عنوان یک روش اجتهادی این رو به اصحابشون تعلیم بدن. بله گاهی اوقات هم تو روایات مقاصد مثلا حرمت زنا، برای چی زنا حرام شده، مقصود شارع از حرمت زنا یا چه مصلحتی بوده که زنا حرام شده، اینا رو بیان فرمودن. اما نه به عنوان که این ضابطه در اجتهاده. و اینم در تکمیل این نکته پنجم یا به عنوان یک مطلب ششم قرار بدید، ما هزاران روایت داریم که اصلا هیچ علتی یا هیچ غایتی درش نیامده. در باب عبادات که فراوون داریم، در غیر عبادات هم فراوون داریم. یعنی مگر ما چقدر روایت داریم که حکمت درش ذکر شده؟ اما روایات فراوانی داریم که اصلا عرض می شود که صحبتی از حکمت در میان اونها نیامده. یه لحظه اجازه فرمایید آقای عابدی من ببینم. اینم مطلب ششم. مطلب هفتم یعنی اشکال هفتم، این از یادداشتایی است که حالا من یکی از دیگر از کتاب‌های اینا رو هم که قبلا کار کرده بودم، دم اونجا هم یک یادداشت‌های مختلفی داریم که حالا بعضی از نکاتش رو عرض میکنم. ما اشکال هفتمون اینه که دین نیاز به مبین داره. مبین اصلی و اولی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه. بعد از پیامبر اکرم به همون برهان مبین ائمه معصومین علیهم السلام، یعنی در هر زمانی این که ما میگیم لا بد للناس من امامن، امام علیه السلام غیر از منصب حکومت و غیر از منصب قضاوت و غیر از منصب تبلیغ یه منصب چهارمی هم داره، بیان، تبیین، تبیین واقعی دین. این منصب رو خود پیامبر اکرم هم داشتن که غیر از حکومت، غیر از قضاوت، غیر از منصب ابلاغ یک منصبی دارن به نام منصب تبیین. دلیل چیه؟ دلیل این آیه 44 سوره نحل: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما قرآن رو نازل کردیم برای تو، لتبین، نه لتقرأه علی الناس، قرائت نیست، نه لتبلغه علی الناس، ابلاغ نیست، لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. بعد از تبیین، یا آیه 151 که بقره: و یذکیکم و یعلمکم الکتاب. تعلیم الکتاب یعنی ما یه عنوان قرآن داریم، یه قرائت القرآن داریم، هر آیه می آمد وحی می شد پیامبر برای مردم می خوندن. اما تعلیم، تعلیم کتاب، این یکی از مناسب پیامبر بوده و بعدم برای ائمه. خب حرف ما اینه، اگر واقعا مقاصد شریعت در قرآن ذکر شده، ما دیگه نیازی به تعلیم کتاب نداریم، دیگه نیازی به تعلم نداریم، نیازی به بیان و تبیین دیگه نیست. برای اینکه مقاصد ذکر شده دیگه، ما مقاصد رو بگیریم بریم جلو. و عرض کردم خود اهل سنت آقایون سه گروه هن الان: باطنیون در فقهاشون، کار به غیر فقهاشون نداریم، باطنیون، ظاهریون، اعتدالیون. باطنی ها میگن دیگه ما نرفع الید عن ظاهر الکتاب، ما دیگه کاری به ظاهر قرآن نداریم، مثلا ما باطنی هستیم. چرا بهشون میگن باطنی؟ میگن ما با مقاصد شریعت روح دین را پیدا کردیم، روح دین رو معیار قرار میدیم، دیگه کاری به ظاهر کتابم نداریم. اگر ظاهر کتاب یه حکمی داشته باشه اما با روح دین دیدیم سازگاری نداره، دست از ظاهر قرآن برمیداریم. تصریح میکنن و اصلا مواردی که برخلاف نص قرآن فتوا میدن، اصلا دیگه روی این مبنا دیگه فرقی میان نص و ظاهر و اینا دیگه وجود نداره. میگن ما دست برمیداریم از کتاب. ظاهریونشون میگن نه، میگن اگه ظاهر قرآن دلالت بر یه چیزی داشت، ما به همون ظاهر عمل میکنیم، اگر ظاهر دلالت نداشت میریم سراغ مقاصد. بله همشون تو مسائل مرسله، همشون. یعنی البته ببینید باطنی ها دیگه اصلا درسته به یه معنا دیگه مرسله و غیر مرسله براشون معنا نداره. بله همش در همه موارد نه دیگه، اصلا دیگه روایات هم براشون معنا نداره. اینا میگن ما روح دین رو که همین مقاصد و شریعه از پیدا کردیم، حالا میگن ما از خود قرآن فهمیدیم روح دین حفظ و نفسه، حفظ و نفس معیاره. حالا دیگه در هر زمانی در هر مکانی ببینیم حفظ و نفس چه لازمی داره، بر طبق اون لازمش حکم میکنیم. حفظ و دین، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. اعتدالی های اینها میگن نه ما یک امر وسط بین هما هستیم. اونا عرض میشود که وسط بین هما هستن. اون وقت ببینید میخواستم اینو عرض بکنم که خب انا و انزلنا الیک الذکر تبین للناس یعلمکم الکتاب. اینا دیگه رو مسئله در اشکال هفتم داریم میگیم، رو مسئله مقاصد و شریعه اصلا مجالی دیگه براش باقی نمیمونه. اونها عرض میکنم که اصلا یکی از ادله‌ای که مسئله امامت رو اثبات میکنه همینه. میگیم آقا مگر قرآن یجری مجرا شمس و القمر نیست؟ مگر قرآن در هر زمانی معجزه نیست؟ مگر در هر زمانی حجت نیست؟ پس این قرآن در هر زمانی مبین لازم داره. این نکته که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی از دل همین آیه در میاد. یعنی هر آیه ای از آیات قرآن محتاج به مبین است، هر آیه ای. اصلا خصوصیت این کتاب، اصلا یکی از وجوهی که این کتاب با سایر کتاب ها فرق داره، خیلی از کتاب ها نیاز به مبین نداره، هم که شما ظاهر رو میخونید معنا میکنید تمام میشه. اما قرآن مبین میخواد، یعنی بیاد بگه که تمام آیاتی که مثلا درش حفظ الفرج هست مقصود زناست الا این آیه. ما باشیم و ظاهر عرض میکنیم تمام آیاتی که درش مسئله حفظ الفرج در قرآن آمده حمله بر زنا میکنیم، اما ائمه علیهم السلام یا آیه رو استثناء کردن، فرمودن همه آیات دیگه مقصود زناست الا این آیه، مراد نظره، نظره به فرج دیگریه. خب اینو کی باید بیان بکنه؟ کسی که متصل به اون منبع اصلی باشه، یعنی امام معصوم علیه السلام. این مطلب رو آیون اگر یه وقتی با اهل سنت مواجه شدید بگید این آیه لتبین للناس چیه؟ ما نزل الیهم یعلمکم الکتاب، این چیه و کی؟ من المعلم للکتاب، اون کسی که میخواد معلم باشه کیه؟ حالا این آیون دیگه سنت پیامبرم گذاشتن کنار، قرآنم گذاشتن کنار، یه وقتی گفتن حسبنا کتاب الله، قرآن رو گذاشتن کنار، سنت پیامبرم گذاشتن کنار، شدن مقاصدی. او وقت تازه خودشون گیر کردن عجیب که خب حالا کی تشخیص بده که مثلا اگر گفتیم عدالت یکی از مقاصده، عدالت در این زمان در فلان کشور چه اقتضایی میکنه؟ گفتن اهل حل و عقد همون کشور بنشینن ببینن عدالت در اونجا چه اقتضا میکنه، بر اساس او فتوا بده. اهل حل و عقد یک کشور دیگه بنشینن
ببینن عدالت اونجا چه اقتضا میکنه، اونام فتوا بدن به مقتضای اونجا. چی دیگه از دین باقی میمونه؟ این که من دارم عرض میکنم آقایون، این لب لباب مطالب اینها در باب مقاصد و شریعه است. ببینید مقاصد و شریعه اینها رو به کجا رسونده و الان دارن فتوا میدن و عرض میشد بر اساس این مقاصد و شریعه دارن عمل میکنن. حالا من این اشکالات رو عرض میکنم که اشاره کردم به این اشکالات.
بفرمایید. کاش
شما
خب آخه ما نداریم همچین چیزی هستن، اصلا ما نداریم. بله،
یکی از عبارتش اینه به زنا مصابقه علموت موعد و تحلیمی فی کل مدت فرزند
باش
مجد و کان من اصول خمسه الگی یک زد و تحلیم را فی کل شریعت و هو من جواب المعلوم الان بعد فاطره اکران سفاره بیداری و شراره جاعت به یک زد مقاصد خمسه
عرض کنم منم در یاد داشتم دارم این رو. ببینید مسئله از شهید اول شروع میشه، اگر پیدا بکنم. مسئله از شهید اول شروع میشه، شهید اول راجع به مقاصد حرف زده. شهید اول در القواعد و الفوائد جلد یک، حالا اون چاپی که من یادداشت کردم صفحه 30، ایشون همین مقاصد خمسه رو ذکر میکنه که میگه تمام شرایع برای حفظ اینا آمدن، حفظ نفس، دین، عقل، نسب و مال. بعد میگه حفظ نفس با قصاص و دیاته، حفظ دین با جهاده، حفظ عقل با تحریم مسکراته و نسب، حفظ نسب با تحریم زناست، حفظ مال با تحریم غصب و سرقته. فاضل مقداد بعد از او آمده گفته، بعد ابن ابی جمهور احسایی گفته، بعد سید علی طباطبایی در ریاض جلد 2 صفحه 459، بعدم صاحب جواهر جلد 1 صفحه 200 و جلد 41 صفحه 285. اما ببینید عرض کردم اصل وجود این مقاصد، یعنی شارع از تشریع این احکام یه مقاصدی داره، کسی در این تردید نمی کنه. ولی در این که این مقصود رو ما طریق برای اجتهاد قرار بدیم، شما یک نفر رو بر ما بیارید که بگه که آقا عرض می شود که اینجا ما حفظن لدین این رو واجب کردیم به عنوان اولی ها. البته دیروز عرض کردم ما به عنوان ثانوی میایم جلو اینا رو معیار قرار میدیم. حالا عرض میکنم من اینا رو یادداشت کردم و میخواستم اشاره بکنم، حالا مانعی هم نداره ما اول بحث مقاصد شرعی اهل سنت رو میگیم و باز من یک معیارهایی بیدایون اینا. شما اگر بخواید خوب دقت کنید و من حتما تأکید میکنم لااقل یک کتاب از کتابهای مقاصد و شریعه رو مباحثه کنید، تاریخچه مقاصد، تعریف مقاصد، مثلا آیا خود مقاصد، آیا بعضیشون میگن از عصر صحابه شروع شده، از عصر صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میگن مقاصد شروع شده. خب بعدم عصر ائمه اربعه شون، بعد از ائمه اربعه عصر فقهاشون، اینا تمام تو کتابهای خودشون یکی یکی آوردن اینها رو. بعد مبانی مقاصد الشریعه چیه، بعد راه‌های کشف مقاصد الشریعه چیه، بعد ادله اینها چیه، که حالا من به بعضی از اینها عرض بکنم که اگر آقایون حوصله کنید، اگر هم حوصلتون سر میره که دیگه همینجا این بحث رو ببندیمش، وارد دنباله بحث اصولمون بشیم. نمیدونم حال نظرتون چیه. بله؟ خیلی خوب. پس همین رو یه مقدار دنبال میکنیم، چون واقعش این است که من خیلی نگرانم این بحث مقاصد شریعه آرام آرام داره میاد تو حوزه های شیعه، و خب باید روشن بکنیم بالاخره آیا این تا حالا ما 6-7 تا اشکال کردیم، اشکالات دیگه‌ای هم داره که انشالله عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد.